أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومؤمن. وارد میشیم امروز در تنبیه سوم، که البته نسبت به دو تنبیه اول از نظر مباحث و دقت و ظرافتی که درش هست بیشتره، و اینه که ساعات بیشتری رو هم به خودش اختصاص خواهد داد، شاید بیشتر از اون مقداری که ما وقت گذاشتیم برای تنبیه اول و دوم، برای تنبیه سوم باید وقت بگذاریم. در این تنبیه در واقع بحث از استصحاب کلیه، اما ما برای اینکه به استصحاب کلی برسیم اول از فرد شروع بکنیم. پس تنبیه سوم در مورد استصحاب فرد و کلی. این که معلوم بشه استصحاب فرد و کلی، در واقع میخوام بگیم در این باب وضعیت جریان استصحاب در امور جزئی یا فردی و امور کلی یا عام مورد بحث قرار خواهد گرفت. این که اومدیم در این دوتا علت چمینه؟ ببینید، مستصحب یعنی اون چیزی که مورد استصحاب قرار میگیره، یا یک امر جزئی است که از تشخص خارجی برخوردار است، و قابلیت صدق بر کثیرین رو نداره، یا یک امر کلی است. خب در مقابل جزئی دیگه، یعنی تشخص خارجی نداره، خود اون کلی به ما هو کلی، به طوری که به ما هو کلی نمیتواند تشخص خارجی داشته باشد. به تعبیر دیگر، یعنی قابلیت صدق بر کثیرین رو دارد. در صورت اول اگر مستصحب امر جزئی بود، اگر شرایط استصحاب مهیا بوده و استصحاب جاری شود، اینجا استصحاب فرد گفته میشه، میشه استصحاب فرد. در صورت دوم حالا خواهیم خوند، اگر شرایط استصحاب مهیا بوده و استصحاب جاری شود، اینجا استصحاب کلی گفته میشه. پس این در واقع عنوان بحث ما، که استصحاب یا استصحاب فرد یا استصحاب کلی. اجازه بدید ما اول بریم سراغ استصحاب فرد تا همین یه جلسه، چون بحث دامنه‌داری نیست، تمومش کنیم، بحث استصحاب کلی رو جلسات متعددی باید در خدمتش باشیم. استصحاب فرد بر دو قسم به نظر ما، این دو قسم بگیم، بعضیا توهم قسم سومی انجام دادن، امروز عمده بحثمون در نفی اون قسم سومه. بذار میگیم استصحاب فرد به یکی از دو صورته، بر دو قسمه. یا استصحاب فرد معین یا همون مشخص در خارج، یا استصحاب فرد مردد. اول اون فرد معینش که معلومه دیگه، در قالب مثال مثل این که یقین سابق به حضور زید در منزل حاصل بوده و پس از سپری شدن لحظاتی در وجود یا حضور زید در منزل در اون مکان شک میشه. خب اینجا متیقن سابق زید، مشکوک لاحق زید، زید فرد معین در خارجه. خب وقتی یقین سابق داشتیم شک لاحق اومد، در اینجا وجود شخص زید در منزل استصحاب میشه و حکم به وجود این فرد، به وجود زید در منزل میشه. خب اون داد چون شبهه به اصطلاح استصحاب در موضوعه، مستصحبتون موضوعه، خب وقتی استصحاب وجود زید رو کردیم، اگر وجود زید در منزل موضوع برای حکم شرعی باشد، اون حکم شرعی مترتب میشه. فرض کنید حالا شما نذر کرده بودید که اگر زید در منزل باشه، به هر حال 200 گرم پسته به آیه جعفری بدید، اگر استصحاب کردید به نذرتون باید وفا کنید، وجوب ادای نذر، وجوب دادن اون منظور، اون چی که نذر کرده میشه. ببینید یعنی 200 گرم کمه، این مفهوم داره، آقای جعفری همجوری حرف نمیزنه. خب حالا شب چله گذشت، خیلی خب، پس این استصحاب فرد معین زید به عنوان فرد معین در خارج، جزئی، شخص. استصحاب فرد مردد اسمش با خودشه دیگه، ببینید در واقع مثل این که یقین سابق به حضور یک فرد که مردد بین زید و عمرو است در منزل حاصل بوده. فرد مردد تردید برای صاحب استصحاب ها، جاری کننده استصحابه، ولی اون فرد این و اون نیست که این فرد یا زید یا عمرو دیگه، این تو ذهنتون باشه. پس یقین سابق به حضور یک فرد تو اون فرد مردد بین زید و عمرو در منزل حاصل بوده. حالا پس از سپری شدن لحظاتی تردید میشه، شک میشه که آیا همچنان اون فرد هر کی بوده، اگه زید بود زید، عمرو بود عمرو، در منزل است یا از منزل خارج شدی. پس یقین سابق به حضور فرد مردد، شک در حضور فرد مردد استصحاب می شود وجود فرد مردد در منزل. وقتی استصحاب کردیم فرد مردد رو، اینجا باز حواستمون باشه، لذا اگر برای حضور فرد مردد در منزل حکم یا احکام شرعیه‌ای ثابت بوده، همون حکم یا احکام مترتب می شود. اما حواستون باشه حکم یا احکام باید فرد مردد باشه، وگرنه همان گونه که حکم یا احکام اختصاصی هر کدام از زید یا امر قبل از استصحاب جاری نمی شد، بعد از استصحاب هم جاری نمیشه. اینو تو ذهنمون باشه. شما از همون اول یقین دارید یه نفر اینجاست، اما مرددید که زید است یا ام، نمیتونید بگید خب حتما زیده دیگه، من احکامشو جاری میکنم. نه، حتما امر دیگه احکام امر رو جاری کنم. شما که در مثال های شرعیش مثلا فرض کنید یقین دارید یه قطره مردد بین بول و منی خارج شده، احکام مشترک رو میتونید جاری کنید، حکم مخصوص بول رو نمیتونید جاری کنید. پس باشم وضو بگیرم کار تمام؟ نه، ممکنه منی باشه. یا اگر منی هست پاشم یه غسل بکنم کار تمامه؟ نه، بقیم به منی بوده، منی نبوده. پس اینجا همینجوره احکام خاص زید نه قبل از استصحاب جاری میشه نه بعدش، احکام خاص امر نه قبل از استصحاب جاری میشه نه بعدش. بله، اگر حکم مشترکی دارند باشمون حکم مشترکی دارند. مثلا طرف تو ذهنش بود که اگر یکی از اینها فرقی هم براش نداشت، یکی از اینها فرقی نداره، اونجا حکم یکی رو مردد رو جاری میکنه. نکته این که اینجا هست توجه داشته باشید که فرد مردد غیر از کلی است. فرد مردد کلی نیست. در فرد مردد اون فرد در بیرون تعین داره، استصحاب کننده نمیدونه مردده. پس در فرد مردد آنچه در بیرون است مشخصه، منتها برای استصحاب کننده تردید پیش آمده. تشخص خارجی رو داره، مثل کلی نیست، مثل کلی نیست. در بیرون یا زیده یا امره، نه اینکه امروز زید باشه فردا امر باشه، یکیه، من نمیدونم کدومه. اما در کلی میتونه این باشه این نباشه اون باشه، اون نباشه اون یکی باشه. اینو گفتم برای اینکه خیلی وقتا به ذهن دوستان ممکنه بسه این که رو تردیده یا زید یا امر، این که شد نقطه مشترک شد کلی، نه، این اشتراک تو ذهن من استصحاب کننده است، ولی در خارج اشتراکی وجود نداره، یکی مشخصه. خب این تمام بحث ما در رابطه با استصحاب فرد همین دو مورده. ویژگی خاصی هم نداره، خیلی هم ساده است. اگه شرایط بود هر کدوم رو، شرایط استصحاب بود، استصحاب رو جاری میکنید. اصل بحث امروز این قسمته، اونی که اینجا را آوردیم برای اینه ممکن است توهم شود که از همون اول کلمه توهم را آوردیم، یعنی شما نرید دنبال این تصویر، که برای استصحاب فرد صورت سومی هم قابل تصویره. ما گفتیم دو صورت، یا فرد معین یا فرد مردد. ممکنه اینجا تو ذهن بیاد که آقا یه صورت سومی هم هست و هم عبارت هست استصحاب فرد منتشر، فرد منتشر. این فرد منتشر ببینید عنوانی که برای دو جزء هم فرد است هم از انتشار و سعه برخورداره. بگه نه چرا گفتید استصحاب فرد یا فرد معین یا فرد مردد قسم سومی هم داره؟ استصحاب فرد یا فرد معین یا فرد مردد یا فرد منتشر. قبل از این که ما بریم سراغ تصویر این صورت، همون اول با گفتن توهم این کار رو کردیم، اما در ادامه این اما به نظر ما چنین صورتی برای استصحاب فرد قابل تصویر نیست. اسمش با خودشه، فردیت یعنی جزئیت، یعنی تشخص در خارج، انتشار یعنی عدم جزئیت. پس زیرا فردیت که چیزی غیر از تشخص نیست با انتشار که بر سعه دلالت می کنن در یک مورد قابل جمع نیستند. پس نیاید بگید آقا اینجا استصحاب فرد منتشر، اصلا تو خودش این دوتا کلمه، این دوتا جز با هم درگیرن، تنافی داخلی دارن. اگه فرده پس انتشار نداره، اگه انتشار داره پس فرد نیست. ممکنه در مقام تصویر این قسم گفتیم شما ما داریم نظیرشو، شو از شما بعیده، شما این چیزا رو خوندید، امتحان دادید، رتبه گرفتید، اومدید بالا، الان میگید نیست. کجا؟ میگه بحث مکاسب رو یادتون میندازید. ببینید ممکن است در مقام تصویر این نوع از استصحاب فرد گفته شود که مراد از فرد منتشر همون کلی معین در عبارت مکاسب شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه که در قالب مسئله بیع یک صاع از یک صبره مطرح شده. صاع که اون پیمانه است، صبره هم میدونید در واقع صبره یعنی اون توده ای از غلات که وزن نشده، خرمن دیدید دیگه، هر کسی جمع میکنه، حالا خرمن گندم باشه، خرمن جو باشه، ارزن باشه، نمیدونم برنج باشه، اینی که هنوز جمع شده به صورت کومه و یک توده و بعض نشده بشنن صبره. پس صبره توده ای از غلات که توزیع نشده، مورد وزن قرار نگرفته، هنوز جمع کردن اینجا، مثلا کومه بگید، مجموعه بگید، عرب ها بهش میگن صبره. خب اینجا میگن شما اگر اومدی گفتی آقا یه من از این صبره، یک سا از این صبره، خب این بشه همون ترد منتشر. یعنی در واقع این ساع از صبره بشه فرد منتشر، قابل تصویره. پس در مسئله بیع ساعی از صبره این نوع از فردیت که به آن فرد منتشر میگوییم قابل تصویره. نگید نداریم همچین چیزی، داریم، خوبش هم داریم. بعد از این که اینو گفتند و خواستن بالاخره تصویر کنند، جواب اینه که به نظر ما تغییر عنوان در چنین موردی کارساز نیست و فرقی بین تعبیر مثلا بعت و صاعا من الحنته یا من الارز مثلا و تعبیر بعت و صاعا من هذه الصبره وجود نداره. طرف فکر کرده مثلا اگر بگیم به اتصال من الهنته، هنته چون کلیه، نگفتیم کدوم هنته، این بشه کلی. وقتی گفتیم به اتصال من هازه صبره، هازه صبره چون معینه در خارجه بشه، این بشه جزئی فرد. ما میگیم نه خیر، فرقی بین اینها وجود نداره. پس عنوان رو عوض کردید، به جای سا ان من الهنته بگید سا ان من الصبره، این موجب تغییر حکم نمیشه، بلکه در هر دو تعبیر آنچه موضوع بی واقع شده عبارت از سا است که کلیست نه جزئی. من تا اینجا اجازه بدید شما را به یاد مطالب اولیهی که در منطق میخوندید بندازیم تا بدونید که چی میخواییم بگیم. پس فرقی نمی کنه، به اتصاع من الهنته هم به نظر ما کلیه، به اتصاع من حاضه صبره هم کلیه، ولو اونجا که الهنته گفتید کلی بوده، این کلی از کلی بود، اما اونجا که گفتید من حاضه صبره، حاضه صبره جزئیه، مشاهده خارجیه، اما ما میگیم مبی در هر دو صبره، صبره کلیه. ببینید کلیت از نظر سعه و زیغه افراد، پس کلیت هر کلی از نظر سعه یازیق مصادیق آن تابع همون کلیست،
کم و زیاد بودنش یا حتی یک فرد داشتنش یا حتی فرد نداشتنش منافاتی با کلیت نداره. شما رو یاد اون چی که در منطق در اوائل میخوندی، المفهومو ان امتنع فرض صدقهی علا کثیرین فجزئیون و الا فکلیون. بعد اونجا کلی رو تقسیم میکنید نید؟
به طوری که کلی با توجه به محدوده مصادیق آن موارد متعددی پیدا می کند.
مثلا
گاهی یک مفهوم از کلیت برخوردار است، در حالی که اصلا امکان تحقق مصداقی از مصادیق آن در خارج نیست.
کلی اما فرد نداره، اصلا نمیتونه هم فرد داشته باشه. یادتونه مثل مفهوم شریک الباری، شریک الباری کلیه، اما یه مصداق نشون بدید بیرون داری؟ نداریم که.
پس مثل شریک الباری که در این حال که یک مفهوم کلیست ولی اصلا فردی ندارد در خارج، مصداقی ندارد. گاهی یک مفهوم کلی از کلیت برخوردار است در حالی که فقط یک فرد از آن تحقق دارد و تحقق بیش از یک فرد محال. مثلا مثل واجب الوجود که در این حال که یک مفهوم کلی است ولی فقط یک فرد داره. از اون ور باز گاهی یک مفهوم از کلیت برخورداره در حالی که تعداد مصادیق خارجی آن بسیار محدوده.
مثلا شما سیاره منظومه شمسی، سیاره منظومه شمسی کلیه، اما تعدادش 7-8 تاست دیگه، حالا فوقش یکی دیگه هم اضافه بشه، دو تا دیگه هم اضافه بشه، به 1000 تا که نمیرسه. خب افراد محدوده. یا توی کلاسی، یه کلاسی دارید مثلا 20 نفره، میگه آقا محصل کلاس فلان، بعد تک تک این 20 نفر صدق میکنه ولی به نفر 21 صدق نمیکنه. این محدودیت منافات با کلیت نداره، کلیه اونتا افرادش محدوده. پس
مثل اینجا مثالی که در منطق براتون می‌زدم، مثل سیاره منظومه شمسی که در این حال که کلیست، به مفهوم کلیه، ولی افراد محدودی داره. همینجور بریم گاهی نه افراد میشه لایتناها، بگو شن
کلیه، یک فرد، دو فرد، هزار فرد، میلیون فرد، میلیارد فرد، هر چی میخوای بگو. انسان امروز میشه 9 میلیارد، 20 سال پیش بود 8 میلیارد، 50 سال پیش بود 4 میلیارد مثلا. ولی انسان مفهوم کلیه. چی دارم میگم؟ میخوام بگیم ما در کلی اون صلاحیت صدقه بر کثیرین مهمه، نه وجود افراد زیاد در خارج. درست شد؟ وقتی اینجوری شد بیاییم حالا در ما نحن فی. بله، شما وقتی میگید یه من از این توده، یه من از این توده، اینو وزن میکنید، بعد میفهم سی من بیشتر نیست. پس چند تا فرد برای کلیه یه من وجود داره؟ 30 تا دیگه، 31 که نیست که، محدوده. درسته؟ چرا؟ چون خود اون مجموعه ای که این کلی در ضمن او هست محدوده. یه وقت میگید یه من گندم تو دنیا ممکنه میلیارد ها تن، میلیارد ها من گندم باشه، اما یه وقت میگی یه من از این توده، یه من از این توده کلی، اما افرادش محدوده. محدودیت افراد منافاتی با کلیت ندارد. پس اینو میخواستیم بگیم ها، بنابراین محدودیت افراد یک کلی منافاتی با کلیت آن کلی ندارد. لذا اینجا میگیم آقا سایی از این صبره، لذا عنوان سا اون من صبرتی من حاضر صبره، من حاضر صبره، این عنوان اینو دارن میگن. میگن آقا این کلیه، این به صورت فرد منتشره. میگیم نه، این سا اون من حاضر صبره هرچند دارای افراد محدودی است، مثلا ممکنه 10 سا باشه، 50 سا باشه، ولی گفتیم دیگه، ولی سا دارای مفهوم کلی است، نه اینکه به خاطر محدودیت افرادش در این صبره جزئی و فرد شده باشد، من فرد منتشر. نه خیر، با کی داریم بحث میکنیم؟ طرف که ها چرا گفتید فرد یا فرد معین یا فرد مردد؟ ما فرد منتشر هم داریم. کجاست این فرد منتشر؟ مکاسب خوندی کلیه در معین، مثل سایه از صبره، صبره مشخص، این فرد منتشره. میگیم نه خیر، اشتباه نشه، اشتباه نشه، این تبدیل به فرد نشد تا بگید آقا فرد منتشر، همچنان بگید کلیست، همچنان کلیست. نتیجه پس اگر شرایط جریان استصحاب در مثل مسئله سایی از صبره که ازش تعبیر میکنید به کلی معین در خارج، سا در بین اینه دیگه، کلی معین در خارج. خب اگر شرایط جریان در اینجا مهیا باشد، من یقین سابق شک لاحق و امثال اینها دارای حکم شرعی باشه، استصحاب جاری می شود. اما حواسمون باشه بین استصحاب استصحاب فرق میگیم یا کلی؟ کلیت دیگه، فردیت که نشد که.
پس اینجا چنین استصحابی از نوع استصحاب کلی خواهد بود، نه استصحاب فرد. نتیجه در مقابل کسی که میخواست بگه ما
اسم سومی برای استصحاب فرد داریم که ازش تعبیر میکنیم به استصحاب فرد منتشر، ما میگیم نخیر.
نتیجه پس علاوه بر دو قسم استصحاب فرد مردد و استصحاب فرد استصحاب فرد معین، این دو علاوه بر این، قسم سومی به نام استصحاب فرد منتشر از اقسام استصحاب فرد نداریم.
ما استصحاب فرد رو منحصر در دو نوع میدونیم، یا فرد معین یا فرد مردد. فرد منتشر رو به عنوان استصحاب فرد قبول نمی کنیم. اگر هم شرایط داشت استصحاب شد، اون میشه استصحاب کلی که باید در بحث بعدیمون در مباحث استصحاب کلی از رو بحث بکنیم. این استصحاب فرد نیست، چون کلیتش با محدودیت افراد به هم نمیخوره. اصلا یه فردم باشه کلیه، فردم نداشته باشه کلیه، مثل شریک الباری واجب الوجود. اینجا هم سعی از صبره و 20 ساعت در اینجاست، 20 ساعت در اینجاست که دلیل بر جزئی شدن فرد شدن نمیشه. سا کلیه، فرد وقتی شد انتشار معنا نداره، فرد جزئیه، انتشار معنی کلیه. این دوتا رو با هم جمع نکنید. پس ما قسم سومی به عنوان فرد منتشر قبول نداریم. این فقط برای این قسمت میخواستم دوستان توجه کنن، و الا اون دوتا رو که بلد بودن با این بیانی که در رابطه با اقسام فرد به استصحاب فرد داشتیم، به فضل الهی بحثمون رو در رابطه با استصحاب کلی که عرض کردم بحث دامنه داری هست، کلی قسم اول و دوم و سوم که از همون اول که وارد مباحث استصحاب شدید، چه در اصول مظفر، چه در رسائل، چه در کفایه، دست از سرتون بر نداشته، هنوز هم همچنان دامنگیر و گردنگیر شما هست و باید این بحث رو پیش ببریم انشاءالله با طمأنینه و حوصله ای که عزیزان به خط خواهند داد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.